www.irib.ir/dari.
دوستان عزیز، دوری از قرآن و توجه نکردن به تلاوت و فهم آن علاوه بر محرومیت از زلال معارف الهی، مسلمان را از معرفت دینی و بینش اسلامی بیگانه می کند و غیرت دینی و نشاط معنوی را از او می گیرد. از سوی مسلمان حق ندارد نسبت به کتاب الهی بی‌اعتنا باشد و آن را مهجور کند، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این عمل آزرده می شوند و از چنین کسی شکوه به ساحت پروردگار می آورند و کسی که شاکیش پیامبر رحمت باشد از مؤاخذه الهی در امان نخواهد ماند.
مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی. فقط معلومات نیست. گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. ما باید تلاشمون این باشد که قرآن در زندگی ما تجسم پیدا کند. فردی که میخواد در طریق کار قرآن حرکت بکند، دل را برای مواجهه با حقیقت ناب قرآنی آماده کنه، یعنی اون پاکیزگی دل. اگر دل پاکیزه نباشد، آماده پذیرش حق و حقیقت از زبان قرآن نباشه، دل بسته مبانی غیر اسلامی و غیر الهی باشه، با قرآن مواجه بشه، از قرآن استفاده نخواهد کرد. برکات قرآن برکات بی انتهایی است. در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. این سکینه و آرامش موجب میشه ایمان انسان روز روز افزایش پیدا کنه. محفوظ باشید و پای قرآن بایستید و انشاءالله قرآنی زندگی کنید و قرآنی دنیا رو ترک کنید.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 33 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
خداوند به فرشته ها گفت میخوام جانشین در زمین خلق کنم، موجودی به نام انسان. فرشته ها گفتن انسان فساد میکنه، دو خون ریزی میکنه، از خیرش بگذر، ما عبادت و تسبیح تو رو داریم. خداوند فرمود چیزی میدونم که شما نمیدونید، علومی را به آدم عرضه کرد، یاد داد. بعد در این نمایشگاه و آزمون علمی به فرشته ها گفت دیدید آدم و این بشر ظرفیت اینو داره که همه علوم را یاد گیره. فرشته ها فهمیدن که ظرفیت علمی انسان خیلی بالاست، عذرخواهی کردن، سبحانک لا علم لنا گفتن، گفتن حق با شماست. یعنی با یک تجربه و یک آزمایش علمی و یک نمایش مدبرات امر و کارگزاران هستی و این فرشته ها رو توجیه کرد. در مدیریت یک کاری میخواید بکنید، باید دستن در کارا توجیه بشن، توجیه نشن نق میزنن، دل سردی نشون میدن. خب این تیکه که گفتم در این نیم دقیقه مال آیه قبل بود. این آیه 33 هست. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. خداوند فرمود ای آدم، تو که علوم را یاد گرفتی از من، انبئهم باسمائهم، به فرشته ها نام های خودشون رو خبر بده. فلما انبئهم باسمائهم، همین که آدم چون همه علوم را بلد بود، حتی نام ملائکه و خصوصیاتشون و رازهاشون و هنراشون، قدرتشون، فلما انبئهم باسمائهم، وقتی آدم فرشته ها را نامشون را و کارایشون را و صفاتشون را و خصوصیاتشون را بهشون خبر داد، قال الم اقل لکم، خداوند فرمود ای فرشته ها که اشکال داشتید، یعنی توجیه نبودید بر آفرینش انسان، میگفتید از خیرش بذار، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم من ملکوت آسمان ها و زمین رو میدونم، غیب رو میدونم و چیزهایی که نقیداست میدونم، چیزهایی که در دل دارید میدونم، من ظاهر و باطن همه چیز رو میدونم. بنابراین گرچه بعضی از این افراد انسان، من نف نمی کنم حرف شما رو، بعضی انسان ها فساد میکنن، خونریزی میکنن، اما انسان از یک ظرفیتی برخورداره که میتونه همه علوم را بگیره و لیاقت جانشینی ما رو داره. معلوم میشه که باید به استعدادهای لایق فرصت شکوفایی و بروز بدهیم. انبئهم باسمائهم، خداوند وقتی علوم یاد داد، انبئهم باسمائهم، این علمو به کار ببر. خیلی ها یه چیزا رو میدونن اما هیچ بار، یعنی برکتی ندارن. علم آدم الاسماء کلها، خداوند علوم رو به آدم یاد داد، بعد فرمود انبئهم باسمائهم، اونی که یاد گرفتی حال نشون بده. انسان یه چیزی که یاد گرفت باید به دیگران بده. کتمان علم مثل احتکار گندم، چطور احتکار غذای مردم، نیازهای جدی مردم رو کسی احتکار کنه بده، علوم رو هم کسی احتکار کنه برد. انبئهم باسمائهم، استعدادها رو باید بهشون فرصت بدیم و اونا هم که چیزی بلد هستن باید اونجا که خدا راضی است عرضه کنن. و به هر حال در این آزمون علمی که خداوند برگزار کرد، آدم بر فرشتگان برتری پیدا کردن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور امروز رسیدیم. لحظاتتان سرشار از مهر و مهربانی، دلهایتان مالا مال از عشق. تشکر که همراه ما بودین در برنامه در وادی نور. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
شنوندگان عزیز و علاقمند به ورزش فوتبال، همانطوری که اطلاع دارین، امروز از ساعت 3 دیگر به وقت کابل، دو تیم فوتسال قدرتمند ایران و افغانستان در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جده عربستان به مصاف هم می‌روند. بنا داریم این مسابقه فوتسال حساس و تماشایی را به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری نشر کنیم. با ادامه برنامه‌ها ما را همراهی بفرمایید. ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نشست مشترک سفیران ایران در افغانستان و هند با بازرگانان افغانستانی در بندر چابهار برگزار شد. اسلام آباد هشدار داد در صورت تداوم حملات از افغانستان جنگ اجتناب ناپذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که علیرضا بکدلی و محمد فتحعلی سفیران این کشور در افغانستان و هند در بندر چابهار با بازرگانان افغانستانی دیدار و درباره تسهیل جابجایی کالا در مسیر چابهار میلک گفتگو کردند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دیدار سفیران ایران در افغانستان و هند با بازرگانان افغان در چابهار. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه اعلام کرده است که نشست مشترکی میان علیرضا بکدلی سفیر ایران در کابل و محمد فتحعلی سفیر ایران در هند با جمعی از بازرگانان افغان در بندر چابهار برگزار شده است. با گفته این سفارت، علیرضا بکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین در سفر به چابهار از بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد چابهار دیدن کرده و در ملاقات با مسئولین این شهر و بازرگانان افغانستانی مقیم آنجا در مورد بهبود و سرعت جابجایی کالا در مسیر چابهار میلک و بالعکس آن گفتگو کرده است. سفارت ایران در ایکس نوشته در بندر چابهار سالانه بیش از 6 میلیون تن کالا تخلیه و بارگیری می شود. ساخت سیلوها، انبارها، مخازن سوخت در بندر شهید بهشتی و توسعه راه آهن و جاده ها بین این بندر و مرز میلک نقش این بندر را در همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان افزایش خواهد داد. در همین حال عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بندر چابهار را برای توسعه بیشتر تجارت افغانستان مهم خوانده است.
همیشه ما کوشش ما و سعی ما به می بوده تا ما بتانیم بازارهای بدیل برای کالاهای افغانستان پیدا بکنیم. فعلا الحمدلله تجارت ما از بندر چابهار و بندر عباس با کشور هندوستان، کشورهای عربی خصوصا امارات متحده عربی با اینا همه جریان داره و هیچ نوع مشکل نیست.
از سوی هم جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بندر چابهار را یک مسیر خوب و امن برای افغانستان عنوان کرده و میگوید این بندر امکان دسترسی کشور را به آبهای آزاد فراهم میکند. به گفته وی چابهار میتواند جایگزین مناسبی برای مسیرهای تجارتی با پاکستان باشد.
چابهار یو لار ده او کیدای شي هر څونه چې پاغه باندې سرمایه گذاری وشي او پانګونه وشي او داسې هغه کشتی چې ضرورت ټولو دنیا ته ولار سی او په وسیتو غدا دوی ډیر مالونه انتقال کړي د اخونه تګراتک وکي دا موږ او تاسو ته خدای او کیدای شي چې موږ د چابهار د لارې نام ګټه پورته کړو.
به باور آگاهان امور اقتصادی هم بندر چابهار به عنوان یک فرصت استثنایی و تحول آفرین برای افغانستان در بهبود و تقویت فعالیت‌های تجارتی، رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر دفاع پاکستان میگوید هیئت این کشور برای دور سوم مذاکرات با طالبان به استانبول رفته و امیدوار است طالبان با خردمندی عمل کند تا از افزایش تنش‌ها میان دو کشور جلوگیری شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد هیئتی از اسلام آباد روز چهارشنبه برای شرکت در دور سوم مذاکرات با طالبان افغانستانی به استانبول سفر کرده است. او ابراز امیدواری کرد که طالبان در این دور از گفتگوها با خردمندی برخورد کند تا سطح تنش‌ها میان دو کشور کاهش یابد. و گفته آصف خواست اصلی پاکستان از طالبان این است که مانع انجام حملات شبه نظامیان از خاک افغانستان و داخل پاکستان شود. قرار است این مذاکرات امروز 15 عقرب آغاز شود. منابع بر رسانه‌های افغانستان گفتند هیئت طالبان شامل عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات، سهیل شاهین، رحمت الله نجیب، قهار بلخی، ذاکر جلالی و انس حقانی است. ریاست هیئت پاکستانی هم در این دور از گفتگوها بر عهده آصف ملک رئیس سازمان اطلاعات اردوی پاکستان ISI خواهد بود. این گفتگوها در حالی برگزار می شود که دور دوم مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول بدون نتیجه پایان یافت. ترکیه و قطر در این روند نقش میانجی را به عهده دارند و تلاش می کنند مذاکرات تا دستیابی به توافق نهایی ادامه یابد. تنش‌ها میان دو کشور پس از درگیری‌های مرزی اخیر شدت گرفت. چند روز پیش پاکستان حملات هوایی در ولایت کابل و پکتیکا انجام داد که با واکنش متقابل طالبان در مناطق مرزی 7 ولایت افغانستان روبرو شد و درگیری‌های خونینی میان دو طرف رخ داد. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به خبرنگار شبکه جی نیوز هشدار داد اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد و حملات از خاک افغانستان ادامه یابد، جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مقابل طالبان حضور گروه TTP در خاک افغانستان را رد کرده و میگوید حکومت پاکستان از حل شورش‌های داخلی خود ناتوان است و تلاش دارد مسئولیت آن را بر دوش اداره طالبان بیاندازد. سخنگوی طالبان هم اعلام کرده است که این گروه کنترل کامل بر مرزهای افغانستان و پاکستان ندارد و جلوگیری از حملات فرامرزی خارج از توان آنان است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان خواهان تعیین سرنوشت کالاهای تاجران افغانستانی در بندر کراچی و جستجوی مسیرهای بدیل شدند. در این دیدار که مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان داشتند، درباره سرنوشت 8000 کانتینر کالاهای تاجران افغانستانی که در بندر کراچی پاکستان متوقف ماندند، گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان تعیین سرنوشت کالاهای تاجران افغان در بندر کراچی و جستجوی مسیرهای بدیل شدند. در دیداری که مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان داشتند، درباره سرنوشت 8000 کانتینر کالاهای تاجران افغان که در بندر کراچی پاکستان متوقف ماندند گفتگو کردند. آنها ضمن یافتن رای حل به این معضل از وزیر صنعت و تجارت خواستند تا با وابستگی به یک مسیر پایان داده راه‌های بدیل را جستجو کند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید
اعضای اتاق همچنان پیشنهاد نمودند تا موضوعات و مشکلاتشان نیز از طریق وزارت صنعت و تجارت با مسئولین و مقامات پاکستان شریک و پیگیری گردد. علاوه‌تن پیشنهاد نمودند تا به منظور کاهش وابستگی به یک مسیر واحد روی ایجاد و توسعه مسیرهای جدید و ارائه سبسیدی‌های غیر نقدی از جانب افغانستان برای حمایت تولیدات و صادرات افغانستان صورت گیرد.
در این حال جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که رئیس عمومی این اتاق با مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری مشترک خیبر پختونخوا صحبت نموده، فدراسیون و سکتور خصوصی در خصوص حل این معضل وعده همکاری سپردند. نوید
رئیس عمومی اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان با رئیس اتاق تجارت مشترک خیبر پختونخوا صحبت داشتند و اونا هم تعهد کردند که از طریق اتاق فدراسیون اتاقهای تجارت پاکستان، از طریق سکتور خصوصی پاکستان اینا تقاضا میکنند تا این مسئله در حکومتشان حل شود.
پس از درگیری در نوار خط مرزی دیورند بین دو کشور افغانستان و پاکستان، پاکستان تمام راه‌های اتصال به افغانستان را بست که تاجران دو کشور را شدیداً متضرر ساخته است. این امر باعث شده تا تاجران افغان در تلاش یافتن راه‌های بدیل شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تأکید وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان بر تسریع کار پروژه مس عینک و گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
حکومت طالبان بر تسریع روند کار استخراج مس عینک تاکید دارد. در دیداری که وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان با رئیس پروژه قراردادی مس عینک داشت، بر تسریع روند کار این پروژه تاکید ورزید. همایون افغان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، با بیان این که رئیس قراردادی پروژه مس عینک مطالعات تکنیکی و اقتصادی پروژه را با وزیر معدن و پترولیم سپرد و جهت تطبیق پروژه مس عینک وعده آمادگی همکاری همه‌جانبه را سپرد. افغان گفت:
در این دیدار رئیس شرکت در رابطه با پیشرفت و فعالیت های پروژه پرامون تعهدات مندرجی قرارداد احیای بلق پروژه صحبت نموده و راپور مطالعات تکنیکی اقتصادی پروژه مس عینک نیز به جانب وزارت تسلیم نموده. وزیر محترم معدن و پترولیم ضمن تاکید روی تسریع بالای کار پروژه گفتند وزارت معدن و پترولیم آماده هر گونه همکاری جهت تطبیق بهتر پروژه مس عینک است.
همچنان آگاهان اقتصادی به این باورند که تسریع پروژه‌های اقتصادی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان کشور می‌شود. عبدالظهور مدبر، کارشناس مسائل اقتصادی، به این باور است هرگاه کار پروژه‌ها و استخراج آن درست به پیش برود و پروسس در داخل کشور صورت بگیرد، می‌شود که در اقتصاد کشور مؤثر باشند.
هرگاه این پروژه به شکل درست کارش پیش بره و در این حال استخراجش به شکل معیاری تر باشه، پروسس در داخل سرزمین صورت بگیره، طبیعتاً میزان اشتغال بلند میبره، در نوع خود میتونه اثرات مثبت به اقتصاد کشور داشته باشه.
قطب‌الدین یعقوبی میگوید:
دید و واضح‌هایی که با شرکت‌های چینی و بعضی از کشورهای دیگه که در قسمت استخراج معدن افغانستان نقش فعال دارن و عملاً فعلاً کار میکنن، میتونه بر از اینکه در آینده ها معدن افغانستان و سکتور معدن افغانستان رشد بکنه عایز اهمیت است.
این در حالی است که وزارت معدن و پترولیم در خصوص استخراج معدن بزرگ و کوچک با شماری از شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد عقد نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مراسم گرامی داشت قربانیان زمین لرزه اخیر در شمال افغانستان با حضور جمعی از مهاجران افغانستانی، مسئولان ایرانی و فعالان قرآنی روز سه‌شنبه 13 عقرب از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد. در این مراسم اقشار مختلف جامعه مهاجران افغانستانی در تهران، از جمله علمای شیعه و سنی، قاریان قرآن، هیئات مذهبی، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگانی از سفارت افغانستان حضور داشتند. در این مراسم آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، با گرامی داشت یاد جانباختگان این حادثه، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده‌های داغ دیده صبر و توفیق الهی طلب کرد. آیت الله حسینی خراسانی بخش مهمی از سخنان خود را با نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم افغانستان اختصاص داد و گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در تصمیمات و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به ملت مظلوم افغانستان دارند. این نگاه موجب تقویت محبت، مودت و همدلی میان ایران و افغانستان شده است. و با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی میان دو ملت تاکید کرد این ویژگی ها زمینه ساز همکاری های عمیق‌تر است و نباید اجازه داد دشمنان خارجی و شیاطین سیاسی این پیوند را خدشه‌دار کنند. مولوی عبدالرحمن یار محمدی، امام جمعه مهاجرین اهل سنت مقیم تهران، هم در این مراسم بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، بهره گیری از آموزه های قرآن و ضرورت مبارزه با استکبار جهانی تاکید کرد. و با اشاره به سکوت جهان اسلام در برابر ظلم‌ها و کشتار مسلمانان در غزه، نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مظلومان و مقاومت در برابر استکبار را برجسته خواند و مبارزه با استکبار را در کنار توحید، نبوت، قرآن و محبت به اهل بیت پیامبر صلوات الله و سلام علیه از محورهای وحدت امت اسلام دانست. حامد شاکر نژاد، قاری ممتاز بین المللی، سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد دیپلماسی قرآنی، در سخنرانی خود در این مراسم با تاکید بر نقش هدایتگر معارف قرآنی در حل مسائل انسانی و بین المللی گفت قرآن همواره راهنمای انسانسازی و حل مسائل فردی و اجتماعی بوده است. بهره‌گیری از معارف آن میتواند چراغ راهی برای ایجاد همدلی و همکاری میان ملت ها باشد. او با اشاره به روابط فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان افزود افتخار داریم که مردم عزیز افغانستان همواره در کشور ما حضور داشته‌اند و شاهد و برکات این همراهی بوده ایم. امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و عزت گام بردارند. در پایان این مراسم پس از تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط استاد شاکر نژاد، مهاجران افغانستانی با اهدای چپن محلی افغانستان از فعالیت‌های قرآنی و تلاش‌های وی در تقویت همدلی میان دو ملت قدردانی کردند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نشست مشترک سفیران ایران در افغانستان و هند با بازرگانان افغانستانی در بندر چابهار برگزار شد. اسلام آباد هشدار داد در صورت تداوم حملات از افغانستان جنگ اجتناب ناپذیر است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. شنوندگان گرامی، همان گونه که مستحضر هستید، قرار هست امروز 15 عقرب سومین دور مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه آغاز شود. منابع به رسانه‌های افغانستانی گفتند که هیئت طالبان شامل عبدالحق وسیق، رئیس اداره استخبارات، سهیل شاهین، رحمت الله نجیب، قهار بلخی، ذاکر جلالی و انس حقانی هستند. ریاست هیئت پاکستانی هم در این دور از گفتگوها بر عهده عاصم ملک، رئیس سازمان اطلاعات اردوی پاکستان ISI خواهد بود. اما این گفتگوها در حالی برگزار می شود که دور دوم مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول بدون نتیجه پایان یافته است. در همین ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با غیور حسین غالب از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان و پاکستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
این دوره اول مذاکرات و دوم مذاکرات درست هست که به موفقیت نرسید، اما بعضی نکاتی بود که یکم روش فکر کرد و به یه تفاهمی نسبتا رسید. درست هست که رسانه ها نکات منفیشو خیلی برجسته بیان کرد، ولی نکات مثبتشو چون به نتیجه نرسید و از اون را نکات منفی یعنی چیز کرد بیان کرد. اما در دور دوم و الان که دور سوم شده، تو این دور یکم تعدیل از دو طرف اومده. مثلا دور دوم و دور اول دور دوم و وزارت دفاع پاکستان و وزارت دفاع امارات اسلامی در مذاکرات بود، چون این هر دو طرفش یعنی افرادی سر کرده و افرادی که مسئول هستن اونا را آورده بودن کردو تا یک کمی غرور و تکبر و این حرفا و اینا را داشته. ولی در دوره سوم اون افرادی مذاکره را هم از هر دو طرف یعنی عوض کردن، یعنی از سمت پاکستان وزیر استخبارات فکر کنم عاصم ملک هست و از طرف افغانستان هم وسیق، مولوی وسیق و اینا هستن. از این هم فهمیده میشه که مثلا میخواد که این دوره سوم مذاکرات به نتیجه برسد، چون اون افرادی را هم عوض کردن و افکار را هم، یعنی قبلا خیلی بیانهای تند از طرف پاکستان و همچنین از طرف افغانستان و یه بیانهای بیانیه‌ای که اومدن خیلی تند و یعنی پر از تحقیر و یعنی احترام متقابل اصلا نداشتن و تو کل بیاناتی که از طرف اینها اومدن، ولی این بار بیانیه‌ای که را که اگر نگاه کنیم همه این حرفا را از چیز میزنند که مثلا همکاری میکند که پاکستان و افغانستان با هم همکاری میکند تا به نتیجه برسد. درست است بعضی حرفایی که دیروز هم گفته شده بود، مثلا اسحاق دار یه چیزهایی گفته بود، بعد امیر خان متکی هم جواب داد و میگفته بود که مثلا 6 بار خواست به من تماس بگیره و امیر خان متکلم گفت که نه این حقیقت نداره و روابطی که تلفنی و اینا باشه که بین همه کشورها هست همیشه خوب، یعنی از این هم معلوم میشه که اینا هر دو طرف میخواد با یک ارتباطی هم با هم داشته باشه. ممکن هست این بار به توافقی برسد، چون این بار اینا که اصل شرطیشو پاکستان که داشته بود که اصلا تی تی پی رو به اونها بدن، بعد از مذاکرات اینا اومدن، یعنی تی تی پی هم اون حملاتش رو یعنی شدت نه البته کم شدن ولی چیز نشدن، زیادتر نشدن، حملاتی که به پاکستان انجام میدادن حملات زیاد نشدن. این هم یعنی یک چراغ سبز هست که ممکن هست این مذاکرات رو یک نتیجه برسه.
یکی از موضوعات مهم در حاشیه مذاکرات صحبت‌های جنجالی برخی از مقامات پاکستانی و افغانستانی است. مثلا ما هشدار وزیر دفاع پاکستان داشتیم مبنی بر نابودی طالبان در صورت شکست مذاکرات، یا یکی ارتش پاکستان گفته که طالبان افغانستان در این کشور مشروعیت نداره. به نظر شما این گونه سخنان در روابط آینده پاکستان و این گروه چه تبعات و تأثیراتی را به همراه خواهد داشت؟
البته خود وزیر دفاع پاکستان اگر نگاه کنید، خود وزیر دفاع پاکستان هم یعنی یک مذاکره نیابتی را داره انجام میدهد، چون خود وزیر دفاع پاکستان این از طرف ارتش نیست، این کل مذاکرات و جنگ و حرفا یعنی اصل حرفایی و گپای خود فوج پاکستان یا ارتش پاکستان اونا هست که اصل حرف اونا باید بزنه. اینا یعنی اون خواجه و اینا خیلی نداره، یعنی اون حرفایش و گپایش شاید رسانه ها خیلی با زور و با بیان و اینا خیلی مطرح میکنه که مثلا اینطوری گفتن حرفایش واقعا تند بود راجع به افغانستان اینا، ولی اون خودش اصلیت نداره. ولی این بار ممکنه به یک نتیجه برسه، چون این حرفایی که از هر دو طرف از طرف پاکستان هم از طرف افغانستان این حرفایی بودن که فقط این که افرادی طور در جنگ و دعوا با همون حرفا را میزند و پخش میدهد و کنایه میزند و تحقیر میکند، شاید این زمینه بود، ولی الان یعنی فهمیدم. و یه چیز دیگر این بود که مثلا خود استخبارات پاکستان و خود ارتش پاکستان و افراد پاکستان اینا فکر میکردن که این طالبان همون طالبان سابق هستن، یعنی شاید اون حرفایشو که قبلا میزدن مثل حرفایی که آقا به غلام و مرید و اینا میزند، ولی از این دو مذاکرات اینا فهمیدن که نه، اینا الان داره بیرق استقلال را بلند میکنه. به خاطر این حرفا بود، یعنی این که گفته بود پاکستان میخواد طالبان را کند از بین ببرد، خب این پاکستان بود این طالبان را به وجود آورده، همین تی تی پی را، خود پاکستان، استخبارات پاکستان و ارتش پاکستان اینا را به وجود آوردن. یا از اون طرف شما نگاه کنید در خود این طالبان الان که امارات اسلامی هست، یعنی شما فردی رو پیدا نمی کنی که اون در پاکستان آموزش و تمرین ها اینا رو ندیده باشه. بودن اینا خودشان اینا رو دیده هست، چیز آوردن دی، خودشان اینا رو تشکیل دادن، خودشان اینا رو ایجاد کردن، خودشان اینا رو به افغانستان مسلط کردن. خود تی تی پی هم همین طوری بود، الان تی تی پی نه برای پاکستان بلکه برای شیعیان پاکستان، مثلا پاراچینار و بیا تا کویته و از این مرزها و اروگزه و برای اینا هم مشکلی زیادی دارن. الان هم مشکلات خیلی زیادی هست، من خودم 3 ماه 4 ماه بودم اونجا، پاراچینار بودم، دیدم واقعا از اون طرف از سمت افغانستان میاد و به قریه های شیعیان و به مناطق شیعیان حمله میکنه، و چور و چپاول اینا هم خیلی زیاد هست، خیلی افراد هم کشته شدن. اینا یک واقعیتی هست. خب اینا نمیخواد پاکستان اینا را از دست بده، چون پاکستان اینا را پرورش داده. این ممکن هم نیست که اینا اینطوریشون چندین سال روی اینا کار کردن و به این راحتی اینطوری که ما نابودش میکنیم. نه، نابودش نمیکنه، ولی پاکستان هم همچون شما میدونی پاکستان تو این از این فضای گلالود میخواد ماهی بگیره، یعنی از شاید ممکن هست، چون بعضی قرائن هست که این مذاکرات و این جنگ پاکستان نبود بلکه جنگ نیابتی بود، که پاکستان برای افراد دیگر این جنگ را انجام میداده. خب این حرفا تو جنگ هست، ولی این که اینا را از بین ببرد، نه، پاکستان این تونری و این چنین کار نخواهد کرد.
در کنار این موضوعات، حکومت طالبان هم اشاره به این موضوع داشته که تحریک طالبان پاکستان مشکل افغانستان نیست و حکومت اسلام آباد باید او را در داخل پاکستان جستجو بکنه و حل کنه. از سوی هم خواستار انجام مذاکرات سازنده بین دو طرف شده. به نظر شما اختلافات دو طرف میشه در مذاکرات حل کرد یا ای که مشکل اساسی است و باید و به این سادگی قابل حل نیست؟
ببین، این که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان، در خود پاکستان در این شک نیست. یعنی افراد تحریک پاکستان در خود پاکستان بیشتر از افرادی هستند که در افغانستان از همین تی تی پی ها هست. ولی سرکرده های اینها، رهبران اینها واقعا در افغانستان هست. یعنی این چیز نیست، یعنی قابل این کار هم نیست، چون افرادی که غیر از این ارتش و یا امارات افغانستان و اینا که یعنی یک حرفای رسمی و اینا رسمیانه میزنن، اینا غیر از این، از اون منطقه، افرادی که در اون منطقه زندگی میکنند قابل، یعنی خودشان اونا را دیدن، حتی جاهایشان معلوم هست که در کجا هست و چی جوری هست. این قابل انکار نیست و طالبان هم انکار نمیکنه. حتی حرفا و گفای ذبیح الله مجاهد قبلا هم اینطوری گفته بود. حتی بعضیا، شاید من تو همین رادیو شما هم گفته بودم که از اون موقعی که این تنش ها به اینجا نرسیده بود، از اینا خواسته بود که مثلا تی تی پی افرادشو به ما بدهد. اونا جوابش این گفته بود که نه، اینا افرادی هستن که به ما کمک کردن، 20 سال به ما کمک کردن، ما مدارسشان بودیم و بعضی ها اساتید ما هستن، چطوری میتونه یک شاگرد استاد خود را تحویل یک کسی بدهد که ببره به زندان. اینا حرفایی بود قبلا اینا را میگفتن، خیلی هم واضح میگفتن، ولی الان یک خود پنهانکاری هست توش. ولی این افراد یک واقعیت و یک حقیقت هست، اینا در مناطق قبایلی رفت و آمد داره. مناطق قبایلی هم همینطوری هست که اونجا مرز خیلی هم مشخص نیست. مثلا در خود پاراچینار اگر شما نگاه کنید، افرادی هست که در پاراچینار زندگی میکنه و زمینشان سمت افغانستان هست، اون ور هست و اینا میره و زمین ها و کشاورزی اینا میکنه. هست همینطوری برعکس، بعضی ها هست در افغانستان هست ولی میاد در کشاورزی، زمین های کشاورزی پاراچینار اینجا کار میکنه. یعنی این مرز، این هم چنان مرز نیست که مثلا ما نگاه کنیم که مثلا مرز مثل مرز چین و اینا هستن، مثل مرز اروپایی و اینا هستن که خیلی هم اونجا افرادی هستن و خیلی هم کنترل میشه. نه، مرز اینطوری نیست. حتی بعضی قریه ها در پاراچینار اگه شما نگاه کنید، یا در وزیرستان یا در روگزه، یعنی در مناطق قبایلی، حتی معلوم هم نیست که این قریه، این روستا مال پاکستان است یا مال افغانستان. این طرف هم میره، این طرف هم میاد. یعنی خیلی اون مرز پابند و پاکرس اینطوری نیست. خب میشه گفت پاکستان هم میگه نه، این افرادی ما نیست. افغانستان هم شاید بگه نه، این در خاک ما نیست. چون اون مرز بنبنی هست. یعنی خیلی هم رویش کارم نشده، خیلی هم معلوم هم نیست. حتی در یک خانه اگر شما نگاه کنی، یک نفری شناختی کارت پاکستانی هم داره، شناختی کارت و تذکره افغانی هم داره. خب این هست، اینی که واقعیت هست که طالبان و تی تی پی، تحریک طالبان پاکستان، افراد و سرکرده هایشان در افغانستان هست، چون در پاکستان برای خودشان یک خطری مخصوص میکنه و میره سمت افغانستان. اینا
خب به نظر شما یک قابل حل است در مذاکرات؟
قابل حل همینطوری هست. مثل این که اگر طالبان دست از اینا بکشه، میگه بله، این تحریک طالبان دیگه ما به ما ربطی نداره، اگر در افغانستان هست، جایی هست، ما اونا را اجازه نمیدیم که علیه شما جنگ و راه بیاندازه یا علیه شما حملاتی را انجام بده یا علیه پاکستان یا علیه کشورهای دیگه حملاتی را انجام بده. این تضمین اگر طالبان بدهد، یا این اولین پاکستان که این میخواد که اون افرادی که در افغانستان هست از تی تی پی اونا رو تحویل ما بده. اگر یا اول کارش اینه که مثلا بده تحویلشون بدن تا این که دوچار اون ثانیه هایی که به خاطر یک اسامه کل افغانستان رو از دست دادن، به خاطر این تی تی پی بار دیگه اون اتفاق نیفته.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری مراسم گرامیداشت قربانیان زمین لرزه شمال افغانستان در تهران. و نگاهی به کارنامه مبارزاتی شهید سید مصطفی کاظمی. مراسم گرامیداشت قربانیان زمین لرزی اخیر در شمال افغانستان با حضور جمعی از مهاجران افغانستانی، مسئولان ایرانی و فعالان قرآنی دیروز از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد. در این مراسم اقشار مختلف جامعه مهاجران افغان در تهران از جمله علمای شیعه و سنی، قاریان قرآن، هیئت‌های مذهبی، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان از سفارت افغانستان حضور داشتند. در این مراسم آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، با گرامی داشت یاد جان باختگان این حادثه برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده های داغ دیده صبر و توفیق الهی طلب کرد و گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در تصمیمات و سیاست های جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به ملت مظلوم افغانستان دارند. این نگاه موجب تقویت محبت، مودت و همدلی میان ایران و افغانستان شده. و با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی میان دو ملت تاکید کرد این ویژگی ها زمینه ساز همکاری های عمیق تر است و نباید اجازه داد دشمنان خارجی و شیاطین سیاسی این پیوند خدشه‌دار کنند. مولوی عبدالرحمن یار محمدی، امام جمعه مهاجرین اهل سنت مقیم تهران، هم در این مراسم بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، بهره گیری از آموزه‌های قرآن و ضرورت مبارزه با استکبار جهانی تاکید کرد. استاد حامد شاکر نژاد، قاری ممتاز بین المللی، سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد دیپلماسی قرآنی، در سخنرانی خودش با اشاره به روابط فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان افزود افتخار داریم که مردم عزیز افغانستان همواره در کشور ما حضور داشتند و شاهد برکات این همراهی بوده ایم. امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و عزت گام بردارند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی قبل تماسی داشت با سید عباس حسینی، مسئول خبرگزاری صدای افغان در تهران، که در این مراسم حضور داشته. در ابتدا در ارتباط با جزئیات این مراسم پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو دری. مراسم خیلی بزرگ و با عظمتی برگزار شد از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی به ریاست و مدیریت استاد حامد شاکرنژاد، قاری سرشناس و مشهور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران در تهران، با حضور اقشار مختلف جامعه مهاجرین افغانستان از جمله علمای شیعه و سنی، نمایندگان سفارت افغانستان در تهران و مسئولین و اعضای هیئت‌های مختلف مذهبی و ورزشکاران، فعالین فرهنگی و هنری، بانوان، آقایان در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد و بهانه این نشست و بر مراسم باشکوه ابراز همدردی با جان باختگان زلزله اخیر ولایت شرقی افغانستان در ولایت ننگرهار کنر بود که به دو حادثه بیش از 3000 نفر جان باختن و هزاران نفر دیگه زخمی شدن و خسارات زیادی بر آمد. و آن یک ابتکار عمل بسیار جالبی بود در این شرایط، در این فضا، با هدف ایجاد وحدت و همدلی بین مردمان دو کشور دوست و برادر و افغانستان. و بعض نکات و ویژگی‌های خیلی بارزی نشست حضور بخش شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا شخصیت‌های دینی مذهبی و برجسته، و از جمله رئیس سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی بودن، نماینده مردم کاشمر و خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، و همچنین یک فقیه برجسته شورای نگهبان و عضو خبرگان رهبری حضرت آیت الله حسینی خراسانی بودن که با به این نشست حضور داشتن. از ابتدا تا انتهای نشستن بودن و پیوندهای عمیقی بین مردمان ایران و افغانستان برجسته شد از توی همه سخنرانان. و بعد این گونه مطرح شد که خب ما با کشور مختلف پیوندهای مختلف داریم، مثلا پیوند همسایگی هست، پیوند با ویژگی های مختلف هست، اما پیوند بین مردمان ایران و افغانستان پیوند درون خانوادگی هست. و هم رئیس سازمان فرهنگ تاتوسان، هم آیت الله حسینی خراسانی و هم نماینده مردم خراسان در مجلس تاکید کردن که ما یک خانواده هستیم و نزدیکترین مردمان بین با ایران مردم افغانستان هستن که هم دین و هم مذهب و هم زبانن. و یک نکته ویژگی برجسته دیگه که همه سخنران مطرح کردن، نگاه ویژه است که رهبری انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای به مردم افغانستان داره و تاکیدهای مختلفی داره. مثلا آیت الله حسینی خراسانی نکات خیلی خوبی در مورد نوع نگاه رهبری به مردم افغانستان مطرح کردن و تذکرهایی که همیشه ایشان دارن در مورد حفظ کرامت مردم افغانستان و خلاصه مراقبت و مدیریت اونها و اینکه خدای نکرده این کار نکنیم که در داخل جمهوری اسلامی مردم افغانستان، برادران خواهران افغانستان ناراحت و ناراضی باشن از جمهوری اسلامی. این خلاصه نکات خوبی بود. و در پایین مجلس هم به رسم همیشگی مردم افغانستان که وقتی میخوان از عزیزی تقدیر و تشکر بکنن و او رو مورد بزرگداشت قرار بدن، به او چپن هدیه میکنن. جمعی از علمای اهل سنت و نمایندگان سفارت خلاصه با آقای استاد شاکرنژاد غافلگیر کردن به رسم تقدیر و تشکر از برگزاری برنامه و فعالیت‌های قرآنیشان و نگاه ویژه‌ای که به مردم افغانستان دارن، با اهدای یک چپن خلاصه در روی سن از ایشان تقدیر تشکر کردن. و ایشان در پایان آیات چند از کلام الله مجید، مثلا آقای که به شعار مجلس هم دعوت شما به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و سوره کوثر بسیار به زیبایی تلاوت کردن که با استقبال همه حاضرین روبرو شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم. نخستین بار عملیات ترانزیت دیزل از روسیه از طریق شبکه ریلی شمال ایران به مقصد افغانستان آغاز شد. مدیر کل راه آهن شمال ایران دیروز اعلام کرد دیزل از مبدأ روسیه به مقصد بندر امیرآباد بهشهر در ولایت مازندران ایران بارگیری و سپس از طریق خطوط ریلی این کشور به افغانستان ارسال شد. با گفته رحمان معصومی در مرحله نخست این عملیات 5000 تن دیزل از طریق خط آهن ایران به سمت افغانستان ترانزیت میشه. او با اشاره به آمادگی کامل این اداره کل برای انجام حمل و نقل ترانزیتی بر تأثیرات مثبت اجرای این طرح بر ترافیک ریلی و توسعه فعالیت های اقتصادی منطقه تاکید کرد. هفته گذشته هم نخستین قطار باری حامل دیزل صادراتی جمهوری اسلامی ایران از مسیر خط ریلی خاف هرات وارد ایستگاه روزنک در ولایت هرات شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که در هفته گذشته بیش از 136,000 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن افغانستان وارد و صادر شده و بخشی از این انتقالات به صادرات میوه خشک و ویژه انار اختصاص دارد. دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که در هفته گذشته از تاریخ 2 الی 8 عقرب مجموعاً 136,227 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن این وزارت انتقال یافته. با باور آگاهان امور، توسعه شبکه خطوط آهن و افزایش انتقالات کالا نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی دارد. بررسی ها نشان می‌دهد که تسهیل صادرات و واردات از طریق خطوط آهن علاوه بر افزایش درآمد ملی، مسیر خودکفایی اقتصادی را هم هموار می‌سازد. با گفته صاحب نظران، سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های ریلی و ارائه خدمات بهتر به تجار می‌تواند تجارت داخلی و منطقه‌ای را رونق ببخشد. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان آمار می‌دهد که در یک هفته گذشته بیش از 136,000 متریک تن کالای تجارتی از طریق خطوط آهن از 4 مسیر وارد و صادر شده است. به گفته وی نزدیک به 125,000 متریک تن آن از طریق بندر حیرتان، ترغندی و آقینه با ازبکستان و ترکمنستان انتقال داده شده و بیش از 1100 متریک تن دیگر آن از طریق خط آهن خاف هرات منتقل شده است.
در هفته گذشته از تاریخ 2 الی 8 عقرب سال 1404 هجری شمسی از طریق خطوط آهن افغانستان 136,227 متریک تن انتقالات صورت گرفته است که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات که یک بخش آن صادرات است، در هفته گذشته 328 تن اموال تجارتی صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک و جوس آب انار است.
از سوی دیگر هم عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش داد و ستد تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه نسبت به سالهای گذشته خبر می‌دهد. به گفته وی کشورهای آسیای میانه تمایل به خرید تولیدات داخلی افغانستان دارند و انتظار می‌رود که میزان تجارت با این کشورها تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد.
خصوصا با کشورهای آسیای میانه تجارت ما دیده میشه که نسبت به سالهای قبل خیلی رشد داشته و ما کوشش بری داریم تا در سفر یک جناب عالی صاحب می داشته باشند سهولت‌های بیشتر برای صادرات و واردات ما ایجاد شود و همچنان ما بتانیم تا بازارهای جدید برای کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه و کالاهای زراعتی که هست ما بتانیم بازارهای خوبی برای اینا پیدا کنیم در بازارهای کشورهای آسیای میانه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی تاکید دارند گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه به نفع دو طرف است. همچنان به گفته این آگاهان موقعیت منطقه‌ای کشورهای ازبکستان و ترکمنستان برای دستیابی افغانستان و بازارهای جهان و آسیای میانه حائز اهمیت می باشد، زیرا گسترش روابط اقتصادی با این کشورها در بردارنده مزیت‌های وافر اقتصادی به همه طرف هاست.
پس این تعاملات است که ما را هم به طرف اقتصاد پویا می کشانه و هم پروژه های مشترک المنافع در خاک های اینمی کشورهای همسایه به تدویق میاره.
در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان خودشان هم علاقه مند است که روابط گسترش پیدا بکنه. گسترش روابط باعث اعتماد سیاسی، پیشرفت اقتصادی، حل مشکلات اجتماعی میشه و این خاطر امارت اسلامی هم تلاش داره و جانب مقابل کشورهای آسیای میانه هم علاقه مند هستند که روابط گسترش پیدا بکنه.
آگاهان مسائل اقتصادی همچنان معتقدند حکومت طالبان با رویکرد اقتصاد محور طی 4 سال گذشته توانسته است با کشورهای همسایه و منطقه رابط تجارتی و اقتصادی افغانستان را گسترش دهد. به باور این آگاهان اساسی ترین دلیل نزدیک شدن کشورهای آسیای میانه با افغانستان هم مسائل اقتصادی، ترانزیتی، حمل و نقل و تحکیم مرزهای آنان است. حکومت طالبان می تواند با بهره گیری از این مسائل زمینه توسعه و پیشرفت اقتصاد افغانستان را فراهم سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد هیئتی از اسلام آباد دیروز برای شرکت در دور سوم مذاکرات با طالبان افغانستان به استانبول سفر کرده. او ابراز امیدواری کرد که طالبان در این دور از گفتگوها با خردمندی برخورد کند تا سطح تنش‌ها میان دو کشور کاهش یابد. به گفته آصف، خواست اصلی پاکستان از طالبان است که مانع انجام حملات شبه نظامیان از خاک افغانستان به داخل پاکستان شود. قرار بود امروز این مذاکرات در استانبول آغاز شود. منابع بر رسانه‌های افغان گفتند که هیئت طالبان شامل عبدالحق وسیق رئیس اداره استخبارات، سهیل شاهین، رحمت الله نجیب، قهار بلخی، ذاکر جلالی و انس حقانی است. ریاست هیئت پاکستانی هم در این دور از گفتگوها بر عهده عاصم ملک رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان خواهد بود. این گفتگوها در حالی برگزار میشه که دور دوم مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول بدون نتیجه پایان یافت. ترکیه و قطر در این روند نقش میانجی را بر عهده دارند و تلاش میکنند مذاکرات تا دستیابی به توافق نهایی ادامه پیدا کند. تنش‌ها میان دو کشور پس از درگیری‌های مرزی اخیر شدت گرفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از برگزاری نشست مشترک علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت و محمد فتح‌علی سفیر ایران در هند با بازرگانان افغان در بندر چابهار خبر دادند. به گفته سفارت ایران این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری تجاری و تسهیل انتقال کالا میان افغانستان، ایران و هند برگزار شده. در بیانیه سفارت آمده که بیگدلی در جریان سفر خودش به چابهار از بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد چابهار بازدید کرده و با مسئولان محلی و بازرگانان افغان مقیم این شهر دیدار کرده. در این دیدار دو طرف درباره بهبود و تسریع روند جابجایی کالا در مسیر چابهار میلک و بالعکس گفتگو کردند. بندر چابهار در جنوب شرقی ایران یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی برای افغانستان به شمار می رود و نقش کلیدی در دسترسی بازرگانان افغان به بازارهای هند و دیگر کشورهای آسیایی دارد. از 18 سالگرد شهادت استاد شهید سید مصطفی کاظمی دیروز طی یک وبینار با حضور شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. در این مراسم محمد محقق عضو شورای نجات اظهار داشت لقب معمار وحدت برای شهید کاظمی یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه بازتابی از حقیقت نقش و اندیشه اوست. شهید کاظمی براستی محور وحدت ملی و نماد همگرایی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور با شمار می رفت. در بخش دیگه از این نشست سید مسعود کاظمی، فرزند شهید کاظمی و مسئول حزب اقتدار ملی افغانستان، با اشاره به ضرورت همگرایی نیروهای سیاسی در کشور گفت برای نجات افغانستان از بحران کنونی باید حلقات بزرگ سیاسی در سطح منطقه ایجاد شود تا ساختار یک حکومت همشمول و مبتنی بر اراده مردم شکل بگیرد. در این مراسم پیام‌های شماری از شخصیت‌های سیاسی افغانستان هم